سلام به همه رادیو آفسایدی های گل. فصل فوتبالی انگلیس هم با نبرد آرتتا و لمپارد برای کسب اولین جامشون تموم شد. فصلی که توش آرسنال پایین ترین جایگاهش رو تو 25 سال اخیر توی لیگ به دست آورد و چلسی هفته‌های آخر برای گرفتن سهمیه چمپیونز لیگ هوادارشو جون به لب کرد. خب ما هم بعد بازی بیکار نموندیم و با یه برنامه جذاب با دوتا مهمون خیلی ویژه و دوست داشتنی در خدمتتونیم. یکی از مهمونامونو با صداش کلی خاطره داریم.
من رضا هستم با من رضا.
بله، همونطور که متوجه شدید رضا از فوتبال کست با مون همراه شد و از چلسی لمپارد و این فینال برامون گفت. اون یکی مهمونمونم دیگه خودش صابخونه است.
سلام، من خوبم، امیدوارم شما هم خوب باشین.
بله، انته که یه آرسنالی خیلی خیلی دو آتیشه.
سلام به همه شنونده ها و بیننده های الان رادیو آفساید. اومدیم اینجا با یه ویژه برنامه راجع به فینال فیک آب بین آرسنال و چلسی. الان دقیقا مثلا تقریبا 20 دقیقه از بازی تموم شده. مرتضی اینجاست، دوتا مهمونه خیلی عزیز داریم. بریم اول مهمونه رو معرفی کنیم. سلام علیکم. اول انته از بچه ها طرفدار آرسنال برای سومین بار دیگه، این تدرس میگم و سومین باری که من تو برنامه ما، ولی لسه دفعه اول نمیجه به آرسنال بشرف
دقیق. آره، خب معرفی کردی، این هستم، خیلی خوشحالم که اومدم باز. همیشه به من خیلی خوش میگذره توی این برنامه شما. خب امروزم که خوشحالم که روز خوبی برامون شده، فعلا زیاد پیش نمیاد برامون.
آقا دیگه توی 10 سال گذشته 4 بار قهرمان فیک کاپ شدین، به خدا زیاد پیش میاد براتون.
آره دیگه خدایی.
نفر دوم مهمونه دوم رضا. سلام رضا، از بچهای فوتبال کست دیگه، همه کسایی که فوتبال کست گوش دادن میشناسن صداشو. رضا سلام، خیلی ممنون که اومدی تو برنامه ما، دمت گرم. و من اینترو هم گفتم، خیلی همش خجالت کشیدم.
نه سلام، افتخارش که مال منه، مرسی که دعوت کردین. فقط متاسفانه دیگه این روز منحوس رو انتخاب کردیم برای اولین حضور من در رادیو آفساید، ولی خب دیگه دست روزگار دیگه چیکار میشه کرد. ولی خیلی خوشحالم که اینجا هستم با هم دیگه، ببینیم چه خبره دیگه.
من هی نگرم اونم که کلا قضیه رو کنسل کنی بعد باختت اومد.
من باخت نمی اومدم، واقعا سخته بشینی.
منم محتمل بود نیافتم.
آقا خب بریم با مرتضی سلام علیک کنیم که به مناسبت بردشون فکر کنم که ریشه رو کلن سفید کرده و سهر من رو زده و موارم حتی کوتاه کرده، نمیدونم خواستگاری میخواسته.
سرد خواستی تو چشش هستم.
من خیلی خوشم واقعا، این چرف دیگه ندارم جز اینکه خیلی خوشم. واقعا فکرش نمیکنم. سلام میکنم، یا سلام هم باید بکنم، زشته دیگه ادب نباشم. سلام میکنم به همه بیننده ها و شنونده ها، به مهمون های گل، به تو علی. امیدوارم که از این پیروزی لذت برده باشن هواداری آرسنال، اونایی که هواداری چلسی هم، حالا دیگه سهمیه چمپیونز لیگ گرفتین، خیلی مهم نیست اینا. دلداری دارم میدم. آره دیگه، من خیلی خوشم، نمیدونم چی بشم.
اخلاق ورزشگاهی تو واقعا دوست داشتم
مرهم گذاشت.
آره آقا تختی و این نام ساله. خب آقا بیاییم بریم از بازی شروع کنیم، با بیاییم از آرسنال شروع کنیم. بازی چطور بود؟ گل اول خوردین، دوتا موقعیت خوبم داشت چلسی همون اول بازی، یکیش گل شد، یکیشو ماونت زد همون اول شوت زد که دروازه‌بانتون گرفت، اسمش هم بلد نیستم دروازه‌بانتونو،
مارتینز.
اوکی، یکیش هم که پولیسیچ زد که گل زد. اول بازی رو شل شروع کرد آرسنال.
آره خیلی اولش بعد شروع کرد، هرچند که اولش من حالا 2-3 دقیقه اول یه ذره خوشحال شدم، چون آرسنال توی این چند تا بازی اخیر نشون داده که جلوی تیمایی که در حقیقت توپ رو در اختیارشون نیست زیاد خوب بازی نمیکنه. مثلا در مقابل تیمایی که خیلی مشتاق نشون نمیدن که بیان جلو و پرس کنن خیلی خوب بازی نمیکنه وقتی توپ دستشه. اولش من با این دید رفتم و به نظرم رسید که از اون بازی هست که میتونه آرسنال مثلا بازی با سیتی و لیورپول درش بیاره، ولی اینقدر شلخته بازی میکردن و دفاع طبق معمول دست باچه بود و من احساس کردم از لحاظ روحی هم یه ذره پایین هستن به هر دلیلی و پرفشار، این فشارشون خیلی زیاد بود. واقعا 20 دقیقه اول خیلی 20 دقیقه بدی بود، تا اینکه آرتتا واقعا نمیدونم توی این وقتایی که وقت استراحت جدید تایم اوت ها خیلی نمیدونم چی میگه یا چه اتفاقی میفته، واقعا میتونه یه ذره حداقل تو روحیه بازیکن‌ها تاثیر مثبتی بذاره و یهو ورق بازی برگشت. خب گل خوبی هم زدن، به موقع زدن، خیلی نکشید به اواخر نیمه اول و باعث شد که یکم روحیه‌شون برگرده. در مجموع نیمه دوم خیلی بازی حالا هیجان انگیزی بود، ولی خیلی به نظرم رسید که معمولی نبود به نظر من نیمه دوم. اول نیمه دوم خب آرسنال باز دوباره یه ذره تحت فشار بود، بعد که گل زد یکم بازی حالت نرمالش افتاد، به خصوص بعد از اخراج کوواچیچ. میفهمم اگر طرفداری چلسی از این تصمیم داور راضی نباشه، یعنی منم اگر بازی کنم اینطوری کارت زرد دومو میگرفت احتمالا خیلی ناراحت میشدم. و خب مصونیت های چلسی هم به خصوص مصونیت پولیسیچ خیلی به ضررشون تموم شد و حالا آسپیلیکوئتا خیلی نه، ولی به هر حال اونم از عقب زمین خیلی خوب میتونست بازی سازی کنه براشون و قابل مقایسه با کریستیانسن نیست از این لحاظ. حالا چیز کلیش به نظر من این بود. میگم نیمه دوم بازی هیجان انگیزی بود، ولی خب به نظرم بیشتر تو حاشیه بود، ولی بقیهش بازی خوبی بود برای آرسنال که خیلی خوب.
نیمه دوم یعنی 20 دقیقه آخر.
آفرین. آره. بیشتر از 20 دقیقه بود آخر، بود 35
دقیقه. 2 دقیقه و نیم.
نه با وقت اضافه.
خیلی وقت اضافه و اینا، خیلی بازی آخرش چیز شده بود. از نفس افتاده بود.
واسه تو چی فکر می‌کنی؟
ببین این الگوی 10 دقیقه یه رو به اول بازی خوب نبودن، فکرم همیشه داشته آرسنالیه، به خصوص حالا قبل هم از وقتی که آرتتا اومده بوده در دقیقه یرو خوب نیستن و بعدش یهو خوب میشن. حتی همون بازی اولی که آرتتا سرمربی بود جلوی همین چلسی هم بود دقیقا همین بود، بعد یه نیم ساعتی خوب بازی کردن جلو افتن که بعد اون تغییر تاکتیکی رو داد لامپارد و بعد تونستن بازی ببرن و همیشه همینه دیگه، به قول اینا they have to grow into the game. بعد جا افتادن طول میکشه و اینکه بتونن حالا تون بازه گل نخورن مهمه که نتونستن کار رو کنن گلو خوردن. ولی بعدش و یه نکته هم که داشت اینه که خب مصطفی مصدوم شده بود، بحث این بود که خب قطعا که حالا سه دفاعی میچینه یا چهار دفاعی، به خاطر اینکه بازی آخر لیگ چهار دفاعی چید خیلی ها گفتن شاید یه تمرینی باشه برای فینال که این کارو نکرد. ولی سوال این بود که کیو میذاره توی اون سه تا، حالا تا حدودی مشخص بود که لوئیس وسط بیرین هولدینگ راست ولی سمت چپ، آیا مثلا تیانی میبره جلوتر، کلاسینا چه میذاره. ولی در نهایت این کاری کرد که تیانی رو گذاشت جزو سه تا دفاع و ساکا رو نذاشت میتلن نایلز رو گذاشت که اونم میدونیم بیشتر کارایش برای این بود، حداقل تو بازی با سیتی بیشتر کارایش برای این بود که وینگر اون سمت بتونه خونسا کنه. خیلی تو سانترینا خوب نبود تو بازی با سیتی، ولی این بازی بهتر. ولی تو شروع میگم تو شروع خیلی هم روی هولدینگ و سبایوس کلید کرده بودن، یعنی قشنگ فشار میوردن روشون توپ که بهشون میرسید. حالا شاید سبایوس به خاطر اینکه یکم اضافه کاری داره برای وقتی توپش میرسه، هولدینگ هم که کلا حفظ توپش اونقدر خوب نیست، خیلی فشار میوردن روی این دوتا، خیلی توپ لو میرفت از طرف این دو نفر.
هولدینگ خیلی میون کلمت در تایید حرفت، هولدینگ امروز به خصوص نیمه و خیلی ضعیف بود، بازی با پاش واقعا وحشتناکه. دورانی که امری بود من بهش خیلی امیدوار شده بودم، اگر یادتون باشه دوران ونگر هم یه فینالی جلوی همین چلسی بازی کرد که دیگو کوستا رو کاملا، حالا رضا شاید یادش بشه، اون موقع اصلا حالا هولدینگ خیلی هم تجربه، یعنی همینقدر تجربه‌ای که داره الان هم نداشت، خیلی چشم منو گرفته بود که این بازیکن خیلی پتانسیل داره. ولی با تغییر مربی‌ها و اومدن مربی که به حفظ توپ و بازی با توپ یعنی بازی با پای مدافع واسش مهمه خیلی به نظر من ضربه خورده. چندین بار همونجوری که مرتضی گفت توپ از دست داد، بهترین توپ از دست دادنش اونایی بود که میزد تو اوت، اونایی که تال پاس اشتباه میداد که واقعا افتضاح بود. ولی نیمه دوم خیلی بهتر شد، ولی همین این ضعف این دو نفر نیمه اول باعث شده بود که خیلی جاها پپه و لاکازت حتی تو محوطه جریمه خودمون اومده بودن داشتن توپ میگرفتن اگه یادتون باشه. خیلی خیلی خطرناک بود به نظر من.
حالا یه نکته ولی که داره اینه که این اصرار این بازی از عقب، بازی سازی از عقب که دفاع توش خیلی اینوالو باشن، یه چیزی که خب امری هم روش اصرار داشت تو برنامه هفته پیشم راجعش حرف زدم. ولی خب یه فرقی که کرده اینه که زمان آرتتا هم روش اصرار دارم و دوباره 10 دقیقه رو به اولم جواب نمیدم. مثلا یه صحنه که خیلی به چشم اومد اون یه توپی بود که پپه اومد یه پادو پا کنه بعد این پاش به اون پاش گفت نه، بعد توپه داشون وصل لوم رفت به هر حال جمعش کرد و همونو تونستن یه بازی سازی بکنن. یعنی خوبیش اینه که حداقل حالا نمیدونم اعتماد به نفس تمرینات تغییر کرده، خوبیش اینه که اگرم که هنوز به بهترین شکلی ممکن نرسیده این کاره از عقب بازی سازی کردن، ولی یکم با نظم بهتر و بیشتر داره انجام میشه، یکم بهتر شده نسبت به زمان امری. واقعاً یه سری پترنای الگوهای بازی رو میتونست ببینی که دقیقاً تو بازی با سیتی هم همین اتفاق افتاد. مثلا اون گل الگویی که منجر به گل اول شد تو بازی با سیتی، تو این بازی من قشنگ دو سه تا صحنه دیدم که از اون عقب سبایوس بیاد عقب‌تر توپو بگیره بعد پخش کنه و این یه چیزی که داریم میبینیم تو بازی آرسنال. ریسک داره، ریسکش هم خیلی زیاده با این بازیکن و با این کیفیت، هم کار سختی اینو جا انداختن ولی داره بهتر و بهتر میشه. و کولینگ بریک هم که علی هم اشاره کرد خیلی تاثیر داشت. کولینگ بریک نمیدونم چی کار میکنه ولی همه تو اکثر بازی ها بعد از کولینگ بریک قشنگ تو نیمه دوم یه جایی بود که داشتن اینو فشار میوردن، این تو پیجای توییتری آرسنال یا میدم تو بودن که بریم کولینگ بریک جمعش کنه یه جوری.
من یه چیز کوچیک دیگه اضافه کنم، حالا رضا هم میخواد صحبت بکنه احتمالاً. همین که مرتضی گفت بازی سازی از دفاع که شروع میشه و همون الگویی که به سیتی گل زدن، روی گلی که قبول نشد پپ زد تقریبا همون الگو بود که خیلی خوب بازی رو به قول معروف شیفت میکنن و وقتی میرسه به دیگه یک سوم دفاعی حریف دیگه آدم خیلی خطرناک بشن، ولی رسیدن به اونجاش معمولا جان به لب میکنه هوادار رو.
رزالا دو چیه که این راجعه بازی نمیدونم، من کلن چلسی خیلی بالا پایین داره تو همه بازی ها فصلش.
آره دیگه، ما حالا باید با قلبی ناآرام ببین بازی به نظر من اگه حالا بازی هم بازی آرسنال هم بازی چلسی در طول فصل نگاه می‌کردی، یه سری الگوهایی هست بود که قابل پیش بینی بود. از قبل بازی به نظر من دوتا تیم از یه لحاظایی خیلی شبیه هم بودن، از این لحاظ که همین قضیه بازی از عقب، بازی سازی از عقب، اینکه کلن جفت تیما خط هافبک های اونقدر قوی ندارن، هافبک های گلزنی ندارن، هافبک هایی ندارن که اونقدر پاس گل بدن، برای همین بیشتر تمرکز حمله جفت تیم از کناره هاست، یعنی کناره ها بود و این که جفت تیم تمایلشون به اینه که تیم حریف مالکیت بیشتر توپ داشته باشه، برای اینکه اونجوری در واقع حمله شون افکتیف تره و خب طبیعتاً این قابل پیش بینی بود. چلسی تا اونجای بازی که در واقع دیارشون اخراج نشده بود مالکیت توپ بیشتری داشت، به خاطر اینکه خب مهره های بیشتری داره نسبت به آرسنال و یه جورایی به نظر من این به ضرر چلسی تمام شد. حالا تو طول فصل هم آمار نگاه کنی، چلسی بیشترین مشکل گلزنی و جلوی تیمایی داشته که در واقع مالکیت توپ ازش کمتر داشتن و نشستن عقب دفاع کردن و من از این قضیه میترسیدم جلوی بازی با آرسنال و وقتی هم که گل اولو زدن خب گفتم وای بله مثلا جلو افتادیم و میشینن عقب و آرسنال حمله میکنه و مثلا باز روی ضد حمله احتمال اینکه باز گل بزنیم هست، ولی به نظر من گل یه ذره زود اصلا گل زود زدن، یعنی به ضررشون شد در نهایت، چون یه ذره نداشتن تجربه بازی فینال به ضرر چلسی شد. وقتی گل زدن به نظرم یه ذره خیالشون راحت شد، فکر کردن که بازی یه جوری شل گرفتن به نظر من یه جاهایی و و اون اتفاقایی که من میترسیدم بیفته دقیقا دونه به دونه افتاد. خب میدونیم وضعیت دفاع چلسی رو که دیگه هممون میدونیم، ولی مشخصا جلوی آرسنال اگه بازیای سال قبل نگاه بکنیم، بیارین بهترین بازیشو جلوی چلسی داشته به خاطر مارکو آلونسو. یعنی خدر از این مارکو آلونسو بدم میاد، چون که
ازش مرتضی اینقدر دوستش داره جدا.
آره یعنی واقعا حالا درسته توی بعضی مواقعی که چلسی دچار مشکل گلزنی شده اومده و کمک کرده و بازی رو به جلوی خوبی داره، ولی دقیقا گل دومی که چلسی خورد روی حرکت انفجاری بیرین بود که آلونسو نتونست بگیره و دیگه حالا اون دریبلی که آومیانگ زد و گل زدن و دقیقا همون جایی که میشد پیش بینی کرد گل خورد چلسی. و یه چیز دیگه که به ضررشون شد، حالا به غیر از حالا اون اخراج که بحث جداییه، به نظر من دو تا مصونیت خیلی مهلک داد تو طول این بازی. یکی مسئله آسپیلیکوئتا، باید اینو مد نظر بگیریم که تیم چلسی به نسبت چلسی پارسال فکر کنم نزدیک 3 سال 2 سال و نیم تیم جوان‌تریه و مسئله رهبری تیم و لیدرشپ خیلی حیاتیه توی تیم چلسی. و وقتی آسپیلیکوئتا اومد بیرون و در واقع لیدر خودش رو توی زمین از دست داد، بازیکنیه که در واقع تیم رو جمع میکرد، شاید وقتی عقب افتادن اگه یه بازیکنی مثل آسپیلیکوئتا بود بهتر میتونست تیم رو جمع و جور بکنه، ولی وقتی گل دوم رو خوردن کاملا میدیدی که تمرکزشون رو از دست دادن. اونقدر من اصلا یاد نمیاد موقعیت حساسی هم نتونستن بعد از این گلی که خوردن ایجاد بکنن، برای همین این خیلی مهلک بود. و خب به قضیه دیگه هم پولیسیچ بود که دیگه واقعا وقتی اومد بیرون مصدوم شد کاملا تیم چی میگن عقیم شد یه جورایی توی فاز حمله.
آقا این دفاعی که گفت مثلا منم دقیقا انتظار داشتم که چلسی گل اولو زد یه قشنگ بره اتوبوسو پارک کنه و ببنده روز حمله، ولی نکرد واقعا این کارو اصلا. و آره. اصلا گل اولام دقیقا توی ضد حمله بود که پنالتی تونستن بگیرن دیگه. یعنی یعنی من فکر کنم که واقعا اشتباه کردن که این کار نکردن. چرا نکردن ولی نمیدونم.
این بالا این بازی منفی، این اپروچ منفی بازی، خب با جلو منچستر داشتن و ایستی که من خوشم از فرانک لمپارد این بود که خیلی پرکتیکال، خیلی مورینیووار اصلا منچستر رو بردن به نظر، خیلی منطقی، خیلی نشستن عقب و کامپوست تو گل زدن. من این کار جلو آرسنال هم میکردم به نظر من موفق بودم، ولی شاید یه جاهایی چیز شد، یعنی این که آرسنال یه جورایی آندرداگ بود مقابل چلسی در نهایت به ضررشون تمام شد، به ضرر چلسی تمام شد از لحاظ روانی. شاید مثلا اگه یه تیمی بود مثل منچ سیتی یا یونایتد یا حتی لیورپول کام میشستن عقب، ولی به نظر من چون دیدم آرسنال آقا بریم حالا حمله بکنیم، یا اونقدر شیشتونگ نبودن توی فاز دفاعی.
خیلی هم دفاع آرسنال بهشون دفاع و به نظر من هافبک آرسنال خیلی راه میداد بهشون بیان جلو، به خصوص به پولیسیچ و کوواچیچ. خب واقعا وقتی که اینجوریه یه ذره حالت به قول معروف هی تحریک می شدن که بیان جلو، و واقعا منم برام عجیب بودش که عقب نشستن.
و جالب اینجاست که خب این وقتی هم یک یک شد یوهی دیدی که اصلا سیستم دفاع ارسان عوض شد، یوهی شروع کردن از بالای زمین دفاع کردن، فشار رو از بالا گذاشتن، توی اکثر مواقع من دیدم داشتن از بالای زمین دفاع میکردن و یه جورایی خونچیز کردن، کاملا خونسا میکردن همه بازیسازی چلسی رو. و مخصوصا که آسپیلیکوئتا هم نبود، اون قشنگ اون قضیه اون بازسازی از عقب و اینا کاملا منتفی شده بود.
یه چیزی من به نظرم نبودن ویلیان هم خیلی ضربه زد.
آره.
اگر که بود ماونت رو می آورد توی ستای وسط، حالا احتمالا ده میذاشت این گوشه نمی بردش، اگر سه تا بازیکن داشت تو خط وسطش چلسی خیلی میتونست از آرسنال، حالا نمیدونم بازم 3-4-3 میذاشت نه، ولی به نظرم اگه ویلیام بود و 4-3-3 بازی میکردن، اون برتری یه نفر تو خط میانه خیلی میتونست آرسنال اذیت
کنه.
یعنی یکی کم میوردن باشه.
هم به نظرم هم کانته هم ویلیان، یعنی حالا چون جفت بازیکنه هم هستن که تجربه بازی تو فینالو دارن، خیلی میتونست کمک بکنه. یا مثلا این در واقع مثلا کاری که خطاهایی که کوواچیچ داد به نظر من خطاهایی بود که کاملا اولیش خیلی رکلس بود، یعنی اون تکلی که زد اگه داور سختگیری بود حتی میتونستم اونجا به نظر من قرمز یه راست بده، خیلی احمقانه بود، هیچ خطر اونجوری هم نداشت. برای همین مثلا کوواچیچ مجبور شد خیلی بیاد عقب‌تر که دفاع بکنه و اونقدر ما چیز نبود توی کار دفاعی به نظر من، اونقدر کامپوز نبود در مقایسه مثلا با یه هافبکی مثل کانته.
و واقعا به نظر من حالا در ادامه همون قضیه که چرا عقب نشستم، واقعا با تیمی که در مقابل تیمی که اوبامیانگو داره که خیلی سرعتش بالاست، واقعا پرس از بالا تو باید خیلی خیلی روش اعتماد به نفس داشته باشی که انجام بدی. یعنی حتی حالا من کاری ندارم، یه ذره مثلا پیروزی در مقابل لیورپول تا حدی زیادی شانسی بود، ولی مثلا جلوی سیتی خب نشون داده بودن که خیلی خیلی خطرناکن. یعنی یه نقطه قوت اساسی الان داشته باشه آرسنال همین فرار اوبامیانگ و فشار خوبیه که لاکازت رو پپه میذارن، به خصوص لاکازت فوق العاده خوب پرس میکنه به نظر من. تمام کنندگی شویناش که خیلی بد شده، نمیدونم واقعا چرا این اتفاقات براش افتاده، ولی برای پرس کردن بازیکن بسیار خوبیه، خیلی خوب مدافعا رو درگیر میکنه. اوبامیانگ هم که سرعتش فقط کافیه تو کوبن نظام پشتش.
آره یعنی واقعا از قبل بازی معلوم گلا فقط سمت اوبامیانگ میاد، فقط بعد اوبامیانگ رو میگرفتین.
آره
از این ساعت‌ها نمیشه. لاکازت هم فکر کنم یه دلیلش اینه که الان خیلی به نظر من میدم بیشتر عقب میاد، یعنی حالا اونقدر برای دعوا خودشو داره یه جوری فدا میکنه برای اوبامیانگ، هم بازی سازی میکنه هم قضیه پرسش هست، بیشتر در خدمت تیمه، اونقدر شاید دیگه بازیش به چش نمیاد.
آره من لاکازت باش مشکل دارم، چیزها رو قطع میکنه، اون زنجیرهای حمله زنجیرهای پاس دقیقاً روی لاکازت قطع میشه، یا توپو نمیتونه درست استاپ کنه یا نمیتونه توپو درست پاس درست بده به بازیکن بعدی تو حمله. من حس میکنم لایبیلیتی واقعا لاکازت
به نقشی که برای لاکازت تعریف کرده شبیه تر به نقش دهه تا شماره 9، یعنی برمیگرده عقب تون ستای جلو. و تو این بازی هم که عملا حالا احتمالاً برنامه این بود که مثلا جورجینیو رو درگیر کنه، یا جورجینیو یا کوواچیچ، که یکی از این دو تا هافبک ها رو لاکازت محو خونسا کنه. بعد حالا دیدی یه دو تای دیگر هم مثلا یک شو ژاکا، حالا سبایوس یکم دستش باسه باشه، ولی کلا از بعد از زمانی که شروع کردن 3-4 سه باز کردن، لاکازت کارش اینه که برگرده شماره 10 بشه. حالا اون خلاقیت لازم شماره 10 رو نداره، ولی توپگیری و چرخش این یه حرکت امضایی داره که توپو میگیره میچرخه پاس میده، بدنشو چیز میکنه خیمه میکنه توپو میگیره باش برمیگرد. و از اون طرف پپه اوبامیانگ برن جلوتر و بشن مهاجم، حالا اوبامیانگ بیشتر.
ولی در کل قبول داریم که برای بازی فینال خیلی سطح بازی پایین بود.
خیلی خیلی
من میخواستم بگم گفتم بهتون نه،
بهترین فینالای سال اخیر بود.
آره. دو تا تیم توی هم از لحاظ روانی خیلی به نظر میاد تحت فشار بودن. من فکر کنم این فشار هم از طرف مربی جوانشون میومد. نظر شخصی من اینه که مشکل جفت تیم‌ها این بودش که مربیاشون این تجربه مربیگری توی فینال رو نداشتن. جوان هم هستن و خیلی هم از لحاظ شخصی دوست داشتن که این بازی رو ببرن، یعنی این یه کاپ ببرن، چون واقعا میتونست برای هر کدوم از اینا، الان برای آرتتا خب بردن یک کاپ توی اولین فصلی که داری مربیگری میکنی یه تیمی رو به نظر من خیلی مهمه. حالا چلسی تونسته بود بره چمپیونز لیگ و اینا، ولی بالاخره چلسی هم تیم کوچیکی نیست، چمپیونز لیگ تقریبا چیزی که باید ببریشون، یعنی خیلی هم حالا موفقیت عظیمی برای تیم نیست، ولی خب کاپ بردن همیشه یه چیزیه که متفاوت میکنه داستان. این فشار من احساس کنم رو شونه بازیکن‌ها بود و خیلی بازیکن‌ها به خصوص نیمه اول، حالا تو آرسنال بعد گل خوردن هم از طرف چلسی تو بازیکن چلسی نمودش رو می‌دیدیم که واقعا از لحاظ روحی، حتی آرسنال هم بعد از اینکه گل زده بود درست که اومد کشته بود عقب، ولی باز خیلی شلخته. اگه یه تیمی بود که یه ذره میتونست خودش رو بهتر پیدا بکنه، مثلا پلیسیچ اگه مصدوم نشد معلوم نبود که 2-1 میموند مثلا. واسه همین خیلی همین که میگی به نظر من بیشتر مشکل روحی روانی بود که از سمت مربیا میامد
و عدم تجربه همه، یعنی جفتیم، یعنی انقدر هم بازیکنای بی تجربه داشتن که اونم خودش تجربه اولین بازی توی فینال خودش خیلی فاکتور مهمیه، چون خیلی بازی متفاوتی. حالا مثلا این قضیه وقتی چلسی 2-1 که عقب افتاد، من انتظار داشتم خیلی بهتر بازی کنن، یعنی بازیاشون تو طول فصل نگاه میکرد یا همین بازی آخرشون جلوی لیورپول کامبک های خیلی خوبی داشتن، ولی خب حالا اون قضیه 10 نفره شدن هم خیلی تاثیر داشت دیگه. ولی در کل آره بازی به نظرم کیفیت بازی پایین بود، یه جایی حوصله سربر بود، خیلی توپ لو میدادن هر دو تا تیم و در چی میگن اندازه‌ای بازی فینال نبود.
به خصوص نیمه دوم، باز نیمه اول یکم جذابیت داشت موقعیت، نه نیمه دوم خیلی داره. چون که آرسنال که اصلا با ترس و لرز شروع کرد، یعنی تحت فشار بودن و هیچ کار، یعنی اصلا برنامه قشنگ شانس آوردن که پولیسیچ مصدوم شد. بعدم که پولیسیچ مصدوم شد، آرسنال که نمیدونست بخواد چی کار کنه، از اون طرف چلسی هم کاملا این که حالا خب برای حمله این مومنتومی که ایجاد شد چی کار باید بکنیم، به نظرم هدر رفت، پرت رفت قش.
داورم ولی کمکتون کرد. حالا اونم بعد اشاره بکنیم. حالا میگن این طرف چلسی اومد اصلا. آقا داور.
نه من خودم که گفتم مثلا،
یعنی قشنگ اتفاق 2017 همین داور بود دیگه. اسمش چی بود؟
اونم اخراج کرد. چیز اخراج کرد. زوم.
ویکتور موزز
اخراج کرد.
آره اونم ویکتور
سر تماروز.
خلاصه دیگه
ولی حالا فقط یه دونه چیز بود دیگه، یه دونه کارت زرد دوم یه ذره مشکوک بود دیگه، اونقدر هم چیز نبود، اونقدر هم مسئله نبود.
خدایی دیگه باختیم دیگه.
که اونم که گفتی که خود آخر اعتراف هم کردی که اون کارت اولیه میتونست قرمز بود،
اولیه ولی نداشت اونقدر تکلیف از دوم
نه بعد زد، بی خودم زد، یعنی کارت زرد بی خودی بود. آقا قبول دارین که این برد یا این قهرمانی برای آرسنال خیلی حیاتی تر بود از به خاطر همین قضیه یوروپا لیگ و حالا آینده باشگاه؟
حد درصد به نظر من خیلی، مثلا من اینم اشاره کردم، واقعا مهمتر بود از چند جهت، حالا برای خود شخص آرتتا، برای اینکه بتونه تو تیم یه به قول معروف با یه موفقیتی فصل رو شروع کنه که خیلی مهم بود، ولی از یه منظری این خیلی مهم بودش که بتونن هم بازیکنای خوبی رو که میخوان نگه دارن، مثل اوبامیان که تقریبا اولین و بزرگترین مشکلش تو آرسنال الان اینه که آرسنال تو اروپا بازی نمیکنه و اینا نمیتونن بازیکن خوب بگیرن، به خصوص برای حالا هم هافبک هم دفاع. این میتونه کمک بکنه که اوبامیان رو راحت‌تر بتونن متقاعد کنن، دقیقاً در آستانه امضای قرارداد جدید و خب اگر بخوان و واقعا به قول معروف قصد داشته باشن که نگهش دارن، بهترین خبر براشون قهرمانی توی اف ای کاپ و رفتن به لیگ اروپا است. از اون برم برای جذب بازیکن‌های خوب به نظرم خیلی مهمه، هم از لحاظ مالی هم از لحاظ خب پرستیژ تیم که یکم راحت‌تر میتونن بازیکن‌های خوب رو ترغیب کنن. خیلی مهم بود. اگر نمیتونستن برن لیگ اروپا، به نظر شخصی من تا چند فصل دوباره عقب میافتادن، مگه اینکه معجزه‌ای میشد و تیم حالا میتونست خودش رو برگرده.
یه مسئله جالب دیگه هم که من راجبش خوندم، حالا به غیر از حالا قضیه اوبامیانگ و جذب ستاره، نگه داشتن بازیکن، به خاطر برای نگه داشتن بازیکنای خیلی جوان و بازیکنایی که از آکادمی میان خیلی مهمه قضیه یوروپا لیگ، به خاطر اینکه تعداد بازیای تیم در طول فصل خیلی بیشتر میشه، برای همین میتونن به بازیکنای بیشتری بازی بدن و توی در واقع دیولپمنت بازیکنهای جوانتر راحت‌تر میتونن قانعشون کنن که توی باشگاه بمونن، مجبور نمیشن دیگه قرضشون بدن به باشگاه‌های دیگه. و الان هم آرسنال استعدادهای جوان زیاد داره، از این لحاظ هم فکر می‌کنم خیلی براشون مهم بود.
خیلی نکته درستی بود، من از زاویه بهش نگاه نکرده بودم.
ولی من فقط می‌خواستم بگم که به نظر من، حالا گفتیم حالا قبلا هم واسه آرسنال و آرتتا احتمالاً مهم‌تر بود این جام، ولی واسه لمپارد هم خیلی از نظر حیثیت فکر کنم مهم، چون مثلا مربی قبلش اینا همشون فصل اول جام بردن، سالی اروپا برده بود، کنت لیگ برده بود، خود فکر کنم قبلش جام اتحادیه برده بود فصل اول. آره
به من، آره من خیلی من دوست داشتم چلسی جام ببره، اصلا هم چیز نمی‌کنم جام حسوی، حالا هم میدونیم قدیمی ترین جام انگلیسی، یکی از معتبرترین جام هاست و برخلاف حالا جام اتحادیه که مثلا میگیم جام میکی ماوس و فلان و اینا، جام اتحادیه بردنش خیلی همیشه، جام حسوی بردنش همیشه خیلی شیرینه. یه استیتمنت خیلی مهمیه برای هر مربی و به نظر من فرانک لمپارد فصل اول به نسبت خوبی داشته، فصل خوبی داشته، ولی به هر حال لمپارد مربی چلسیه، حالا هر چقدرم سویت هارت باشگاه باشه و لجند باشگاه باشی، انتظاری که ازت میره در نهایت اینه که چلسی تاتنهام نیست که مثلا با چهارمی راضی باشن، نیاز دارن که جام ببرن، نیاز دارن که اون استاتوس باشگاه رو به عنوان باشگاه برنده نگه دارن. و برای همین از من خیلی مهم بود که چلسی هم بتونه این جام ببره که متاسفانه نتونستن.
حالا همین لمپاردی که گفتی به نظر فصل خوبی داشت، من اول فصل اگه میگفتن که اگر مثلا لمپارد بیاد فینال مثلا جام حذفی سهمیه چمپیونز لیگ هم بگیره، میگفتم خب خیلی فصل موفقی داشته. ولی الان هرچی جلوتر رفت، اولا که سهمیه چمپیونز لیگ که با 60 خورده ای امتیاز به دست بیاد که واقعا یعنی فصل ضعیفی بود واسه بقیه تیم انگلیسی دیگه. اگه مثلا تاتنهام روی اوج بود، آرسنال انقدر خراب نمی‌کرد زیر نظر امری، نمیدونم
لستر
اون اتفاق واسش نمیافتاد، چلسی نمیگرفت سهمیه چمپیونز. بعد یه نکته دیگه این بود که اول فصل لمپارد خیلی این هایپ دورش بود که به بازیکن‌های جوان بازی میده خیلی، ولی الان نگاه کن توی فینال اف ای کاپ از اون همه بازیکن جوانی که هی میگفتن بازی میده، به تامی ابراهام که بازی نداد، برداشت به جیرود بازی داد، لوفتوس چیکو که بهش بازی نمیده دوباره به نظر میاد که بره این تابستون. آخه یه مدته که بهش، یعنی فقط یه بازی یا دو بازی که نیست که، این بازی آخر فصل بازی نمیده دیگه. بعد مثلا این هادسون رو دوی که تابستون پارسال رو میخواست بره بایرن دیگه، اصلا نبود این فصل. ببین فقط تنها کسایی که بازی داده بود از جوونا یکی ماونت بود، یکی هم ریس جیمز.
ببین در مورد فرانک لمپارد چند تا نکته است. ببین الان آخر فصل این دیگه، فصلای بازی با بایر مونده و تو هنوز نمیدونی ترکیب اصلی چلسی چیه، یعنی انقدر روتیت کرد تیم، انقدر هنوز نمیدونی ترکیب ایدئالش چیه، فرمیشن ایدئالش نمیدونی چیه، خیلی تیم به نظر من روتیت کرد. و بخوام از این زاویه بهش نگاه بکنم، من خب اول فصلی من همیشه، یعنی هم تا همون وسطای فصلم که چلسی تو مقام چهارمی بود، تو تاپ فور بود، من همیشه فکر کنم تا آخرین لحظه از دست میدن، حالا به خاطر اینکه به نظر من کیفیت تیم اونقدر بالا نبود و اصلا تجربه، خیلی از بازیکن اصلا تجربه بازی تو لیگو نداشتن و یه جورایی شانس هم آوردن که حالا ژیرو این آخر رو گل کرد و توی بازی آخر خیلی به کمکشون اومد. ولی اینی که در مورد استایل مربیگری فرانک لمپارد من متوجه شدم، حالا این بازیکنای جوان رو اشاره کردی، به نظر من فرانک لمپارد یه ذره توی کلن هم از لحاظ سبک بازیش و هم مربیگریش خیلی بیرحمانه است، از این جهت که یعنی یه خونسردی خاصی داره که توی بازیش هم نشون میده، الان توی مربیگریش نشون میده. من اینکه حالا مثلا مثال بازیگریش اینه که یاد باشه اومد با من سیتی بازی کرد و جلوی چلسی هم گل زد و این بیرحمیش به نظرم داره یه جورایی فرهنگ رخکن چلسی رو عوض میکنه. میخوام از این قضیه شروع بکنم که ببین تا مدت ها حالا خود فرانک لمپارد جز سردمدارای بازیکنایی بوده که توی چلسی مربی ها رو عوض میکردن، جز اون هسته اینوینسیبل چلسی بوده، فرانک لمپارد، جان تری، دروگبا، اشلی کول، حالا چکم که آخرش رفت، اینا بازیکنایی بودن که مربی عوض میکردن، یعنی دست رخکن تیم دستشون بود. و فهم کنم لمپارد به معنای مربی اولین کاری که اومد کرد این بود که کنترل رخکن رو خیلی خوب به دستش گرفت. حالا میدونیم اومد همون توی پیشفصل بازی با کجا بود 5-3 باختن که دو که فرداش به دیوید لوئیس گفتش که باید تو توی تیم من جایی نداری، بازیکنی که مثلا دو هفته پیشش قرارداد 2 ساله با تیم امضا کرده بود. یا نمونه واضحش همین قضیه کپاه که گرونترین دروازه‌بان دنیاست، ولی توی وقتی میگه توی در واقع توی سیستم من جایی نداری دیگه جایی نداری، اصلا براش هم مهم نیست.
خب این کار خوبیه به نظر من، 80 میلیون سرمایه باشگاه این کپا این کاریه که کونده با کوستا کرد دیگه.
آره ولی خب نگاه بکنی مربیای موفق مثلا پپ گواردیولا این کارو با براوو کرد، یا یورگن کلوپ این کارو با کاریوس، که حالا نمیگم در یه سطح اینا، ولی خب مربی که میخواد حرف خودشو به کرسی بشونه این خیلی براش مهمه. در مورد بازیکنای جوان هم مثلا توی بازی با لستر سیتی بود که توی نیمه سه تا تعویض کرد، همه اون بازیکن جوانا رو کشید بیرون. به نظرم بیشتر مربی پرکتیکال، خیلی پرکتیکال تره تا اینکه مثلا به فکر ایدئالگرایی و جوانگرایی باشه. با توجه به مهره هایی که داره همیشه به نظر من تصمیمی که به نظرش درسته رو میگیره، اصلا براش هیچ چیز دیگه مهم نیست. و این حالا نام روثلسنس بودن تو فارسی بی‌رحمی ترجمه درستیه، ولی خیلی چیزی به بی‌زبانش نیست، تصمیم خیلی شجاعانه تصمیم میگیره. و مثلا دیدیم وقتی ژیرو اوج گرفت، یعنی توی ژانویه چلسی دچار اصلا کمبود گل شده بود، اصلا گل نمیزدن، تامی ابرامز گل نمیزد، اومد مثلا ژیرو تعویض سومی بود، ژیرو رو رو کرد، اصلا سبک سیستم بازی عوض کرد. و به نظر من یکی از دلایل مهم این که الان توی تاپ فرمونه ژیرو بود، واقعا شانس آوردن. آره نمیدونم حالا جواب سوال تو دادم یا نه.
آره من ولی مربیه که اینجوری هم دوست دارم،
آتاناده قبول دارم، ولی یه سافت سپاتی برای میسن ماونت داره، چون به نظر من هم توی دربی کانتی مربیش بوده و توی این فصل اول هم 50 خورده بازی بهش داده، با عنوان یه بازیکن 21 ساله خیلی بهش بازی داد.
خوبی هم هست، یعنی به نظرم آره. اعتماد به جایی بوده، یعنی پرکتیکال هم بوده تا حدود زیادی.
آره هفت گل زده.
حالتی که مثلا ساکا داره توی چیز برای آرسنال، یعنی فقط قضیه جوانگرایی نیست، بالاخره تا یه حدی هم باید جوابم بده دیگه.
نه
آره ولی مثلا اونجا چه می‌دونم مثلا برامفورد که بازی نمی‌کنن، بالاخره باید جواب بده.
آخه ولی بعد سرمایه باشگاهم در نظر بگیره، من میگم ببین الان هاتسون دو پارسال بایرن چقدر براش پیشنهاد داده بود؟ 60 میلیون 70 میلیون یه همچین پولی براش پیشنهاد داده بود، خب اینو نذاشتن بره. بعد اگه صاف اثبات داره واسه
این ملاک درستی نیست توی، یعنی تصمیم گیری که حالا مثلا یه بازی کنی انقدر آفر براش رو میزه بعد حتما بازی بدیم بهش. مثلا در آخر روز مربی به نگاه میکنه که چه بازیکنی توی سیستمش بهترین شکل ممکن جا میفته و اونجوری تصمیم میگیرن. یعنی قبول دارم بازیکن با استعدادیه، بازیکن خوبیه، ولی مربی با میسن من تعال میکنه.
آره ولی من
کلا میگم... خب پستیه که ترافیک زیاده، ببخشید حرفتم قطع کنم.
من میگم که مربیه باشن بعد این چیزها در نظر، این 50-60 میلیون یعنی پول یه تیم ورنر، یعنی پول کمی نیست. اون پول اگه مثلا باشن میتونست یکی و نصفی دفاع وسط درست حسابی بخره که اوبامیانگ و بلر اینجوری از وسطشون رد نشه.
حالا اونا خیلی دغدغه پول ندارن.
آره آرسنال در مورد آرسنال صحبت نکنیم،
ما دلارای نه روسی، دلارای روسی تیم.
آره چرا
بچه اولیگارش روسی
هست اونجا.
حالا برای فصل بعد چلسی دفاع خوبی گرفته بالاخره یا نه؟ مثلا این آکر رو چرا نمیگیرن؟
آره آکر رو چیز گرفت، مثلا که سیتی گرفت. آره
اون مثلا بازیکن قبلی چلسی بوده، حالا من یادمه که مورینیو باش یه ذره چپ افتاد اگه اشتباه نکنم، درسته؟ بعد رفت
قرضی دادن، یادم نمیاد چپ افتاد ولی قرضی دادن. خب اون موقع خیلی جوان بود ولی من
همیشه فکر می‌کردم برمیگرده.
به نسبت دفاعهایی که دارن نظرم گزینه مناسبیه، ولی چلسی گزینه‌ای میخواد تو مایه‌های مثلا فندایک، انقدر گنده میخواد که قشنگ یا جمع کنه، یعنی اون بازیکن‌ها دفاعی دیگه هم با خودش بکشه بالا. حالا مثلا یه دونه در واقع سنتر بک حالا میدیاکر هم بگیری، به نظر من اونقدر چیزی عوض نمیشه. یعنی یه سوپر استار میخوان توی خط دفاعی،
یعنی
اونم آرسنال گرفته دیگه، اوپامنکو رو میخواد.
اوپامنکو که تمدید قرارداد که ریلیز کلاس چه بردن بالا،
رضا داره هدایت میکنه به سمت دوست برادر اعظم آقای کولیبالی.
من خیلی ترس کولیبالی دارم به خاطر اینکه آکر رو گرفت سیتی، بعد الان ناپولی هم اوسیمن رو خرید، پول لازمن، فکر نکنم کنار بیان سر قراردادش، یعنی پول کم نمیفروشن کولیبالی. ما قشنگ احتمال داره که سیتی بگه که نه ما نمیدیم 80 میلیون هر پولی که میخواین، بعد چلسی اینجا بیاد خیلی ریلکس بشه چقدر میخواین 10 تام روش.
و کولیبالی خیلی احتمالش هست بره
از آخرین لحظه ها بره. ترس اینو دارم که اگه بره چلسی واقعا ترسناک میشه فصل بعد چلسی.
بعد آرسنال هم که این با سالیبا دیگه خوشحاله، با ویلیام سالیبایی که اصلا معلوم نیست کیو من جواب بده
چرا بعد نیست، ولی خب یکم زوده، 19 سالش قرار بیاد اینجا کل دفاع رو جمع.
همون دیگه نکته همینه دیگه، تو یه دفاع 19 20 ساله برمی‌داری میاری از یه لیگ دیگه خیلی خطرناکه. یعنی نمیدونم هنوزم من نمیشنوم هیچ خبری از این که بخوان برن یه مدافع وسط درسته بگیرن، من نمیشنوم. واسه حداقل چلسی میشنوی مثلا ممکنه کولیبالی بره به این، نمیدونم اپروچ کرد به اون کرد نکرد، ولی آرسنال اصلا همش دور باز دور دوباره وینگر میگرده هرج میبینی. توماس پارتی هم که هر سال حرفش هست وقتم نمیاد.
آرسنال یکی اون حرف مالانگ سار هست، دفاع لیل بازیکن آزاد شد قراردادش تمدید نکرد. یکی دیگه هم هست گابریل فامیل سخت.
ببین
اینا
اصلا ما نمیشناسیم
دیگه، اینا کیان
آخه؟ اینا بعد اینا قراره اینا رو فکر کنم مرتضی رفت مثلا وبسایت دیمارسی رو باز کرده همینجوری داره میخونه.
نه اون مال مالانگ ساره خیلی وقت حرفش هست بازیکن از ناس که اینطوریان که آزاد شده ممکن بیان. اون گابریل هم خیلی وقتش حرفش هست جفتشون.
یکی از قشنگی های آرسنال به نظر من زمان ونگر این بود که میرفت واقعا بازیکن تو جوب پیدا میکرد و تبدیلشون میکرد به حالا بعد نام اتفاق میفته، ولی این یه سیگنچر آرسنال بود زمان ونگر.
آقا خب همین کار رو کردن از تو جوب بازیکن پیدا کردن که وضعشون به اینجا خط شد دیگه.
ولی از یه سالی به بعد
مدت خوب نبود.
به خاطر اینکه از تو جوب میومد بعد خب اینا رو میذاشتی کنار چندان ویرا آنری برکمپ اینا بازشون خوب میشد، نه اینکه تو بازیکن از تو جوب بیاری و بگی تو همه تیم ما بارش رو دوشه تو. حالا از تو جوب کردن آره مثلا باب سوئسه که مثلا ساکا الان مثلا 18 ساله است استعدادم داره، بعد کل امید تیم به اینه که این بتونه تیمو بکشه بالا. خب این خیلی زیاده برای بازیکن 18 ساله. تا مثلا فابریگاس که 16-17 سالش بود هر از گاهی میذاشتش تو ترکیب، بعد مثلا میرفت مسابقه که میکرد آنری بهش میگفت اینو بگو اونو نگو، از کنار هم دیگه یاد میگرفتن. نه این که بازیکن باشه که بیاری اونجا و همه کاره تیم بخواد باشه. حالا باز خوبه اخیرا یکم داره کمتر بهش بازی میده، من اینو راضی
دیگه میان کنار اوزیل دیگه میان مثلا فرنگ
سخت گوشی و پشت کار و اینا رو
فرنگ استرا
مذاکره بر سر قرارداد استاد. واقعا این بیزنس ها برن اینو استخدامش کنن بهش مشاوره عجیب غریبه قرارداد بده.
رفته ترکیه بود سر فینالا
آره
نبود اصلا، یعنی کلا تو ورزشگاه اینا
3-4 روز رفته بود ترکیه
تو انگلیس نیست
تو خانومش رفتم پیش خانومش
دیگه کال آف دیوتی و فیفا و جیم و
جیم میره بعید میدونم
فیسته بار رو میره بکنم لگ دی رو میره
برسو بیا راجبه این سوپر استار اسپانیایی تونم حرف بزنم که برای دوباره قرضی از رئال بگیرینش تمدید کنین.
بتیس داره موش میدونه خیلی خوب بود از بعد از کرونا خیلی خوب بود
سوالی اسمشو بگو سوالی
دن سوالی خیلی خوب بود تو ترکیب 3-4-3 به خود این بازی هم خیلی خوب بودی از جونودل ما گذاشتون شادیه بعد از گل دوم یه دیده باشین خیلی باله اونا همه پریدن رو هم بازی کنه این اون کنار دراز کشته داره برای خودش خوشحالی میکنه
آره میزنه رو زمین
آره
ولی یه ذره این سوال خیلی ببخشید علی من این سوالم میکنم
نه
من این سوال از سفرهای آرسنال همیشه میپرسم یعنی ببین حالا چلسی میره یه خرید خرکی میکنه حالا ما هم نیست حالا میره دروازه‌بان میخره 70 میلیون فلان اینا که بگم آقا ما دیمین بیزنس یعنی ما هدفمون در نهایت قهرمانی و فلان ایناست ولی خب اینو که چندین سال به نظر من تو آرسنال نمی‌بینیم یعنی خفن‌ترین خریدی که کردین آوبامیانگ بود با توجه به اینکه حالا بحث لیورپول و سیتی هم که اصلا جدا انقدر دارن فاصله میگیرن از تیم‌های دیگه من فکر کنم تا چند سال دیگه رتبه اول دومی ما رو اوناست حالا که حالا دیگه اروپا لیگ هم رفتین فصل بعد یعنی به نظرتون آرسنال کجا تموم می‌کنه؟
بابا سوال میپرسی بپرسید نداره ولی بذار سوال من اول جواب بده کامل بعد یه سوال جدید بپرس
من دیگه دین سوایز خوبه خیلی خوبه بریم سراغ سال بعدی
آره بریم سراغ سال بعدی
علی تو
نه یه سوال رضا الان
انت تو بگو من نمیتونم
ببین خب خیلی همین من فکر کنم بتونم مسیر ذهنی سوال رضا رو حدس بزنم که از سبایوس رسید به اون که تو چطوری توی آرسنال یعنی دید بلند مدتشون چیه در مورد اینکه حالا یه تیمی رو بسازن حالا سبایوس برفرض بیاد یه فصل دیگه هم بمونه تو آرسنال بعدش چی دونی و واقعا هم خب این نیم فصل دوم فوق‌العاده خوب بوده خیلی آرتتا روش خوب تأثیر گذاشته و غیر و غیر این سوال منم هست واقعا من نمیدونم این برنامه مدیرای آرسنال برای اینکه تیم بیاد مثلا هدف کوتاه مدتش چی هدف بلند مدتش حالا هدف بلند مدت آدم میتونه بفهمه که یه سری بازیکن جوونی داری که میخوان رو سرمایه گذاری کنن حالا چه از لحاظ مالی اگه بخوام بدنش به تیمای دیگه یا رو خود تیم تاثیر بذاره ولی همین که میگی ما و همین چیزی که مرتضی هم گفت آقا 3-4 تو باید
ستون داشته باشه تیمه. حالا الان اوبامیانگ اون حالتو برای من الان به عنوان یه هوادار داره و فکر کنم روز تو زمین همین حالتو داره. ژاکا تا حدودی داره به اون مرحله میرسه، ولی همچنان تو دو تا سه تا ستون نیاز داری تو تیمت که حداقل توی یه مثلا فرض کن توی هر کدوم از اون خطوطی که داری بازیکنو میاری رو زمین، باید یه بازیکنی باشه که بتونن بقیه روش تکیه کنن، از لحاظ روانی، از لحاظ حالا سطح بازیش از بقیه بالاتر باشه و در این حال بتونه بلند مدت روش تیم برنامه‌ریزی کنه. همچین چیزی رو منم واقعیت نمی‌بینم. ممکنه فصل خیلی اتفاقی که میفته الان برای آرسنال، این حتی خیلی چند فصل داره براش اتفاق میفته، خیلی نتیجه فصلش بستگی به تیمای دیگه داره. یعنی اگر تیمای دیگه، اتفاقی که برای چلسی امسال افتاد دیگه، چلسی هم که گفتیم آقا مثلا لستر و تاتنهام و اینا کم آوردن آخر فصل، چهارم تونست تموم بکنه، خب خیلی هم خوب، ولی اگر اینا کم نمی آوردن چلسی قطعا به نظر من ششم میشد، هفتم میشد به راحتی. همین اتفاق برای آرسنال الان چندین فصل داره میفته و اینم دلیل اصلیش همین ثبات نداشتن تیمی که داخل زمینه و اون نداشتن اون کاراکتریه که بخواد هوادار و خود تیم و بقیه روش تکیه کنن و این اتفاق در مورد آرسنال داره میفته. واسه همین فصل بعد خیلی پیشبینی سخته، به ده ها فاکتور ربط داره، یکیش مثلا این که چه بازیکنایی نگه میدارن، اوبامیانگ میمونه نمیمونه، لاکازت میمونه نمیمونه، کیو میگیرن، این تخم مرغ شانسیه مثلا ویلیام سالیبا و غیره چی عذاب در میاد، ساکا مثلا آیا بازیکن خیلی مهم و خوبی بوده تو این فصل ولی چون جوونن مثل هاتسون اودوی میشه دیگه، نمیدونی تو فصل دیگه حالا یا میونی محو میشه بیا درستش. برای همین من خیلی همچنان نگرانم، به نظرم این از لحاظ روحی خیلی خوب بود که تیم قهرمان شد، ولی من همچنان اون اعتمادو ندارم به اون هسته اصلی تیم که بتونه فصل بعد چهار تای اول تموم کنه. تقریباً اگر با همین فرمون بخوام برن جلو، باز ما باید برای لیگ اروپا بجنگیم به احتمال زیاد و بجنگیم. آره. همچنان آسونم نخواهد بود
قطعا. این ترکیب حال حاضر آرسنال همون هشتم نهم بهترین حالت رتبهش تو لیگ و به نظرم حتی قهرمانی اف ای کاپ هم اوور اچیومنت رو داره و علاوه بر مهر اضافه کردن، به نظر من یه مشکل دیگه که آرسنال داره این ددوود هست، بازیکنایی که هست. الان مثلا آرسنال مشکل خط دفاعی داره ولی 6 تا 7 تا دفاع وسط، بعد تو این 7 تا 6 تا 7 تا دفاع وسط مثلا یکی یا دو تاشون چپ پان. یعنی شما مربی سیستم مورد علاقهش 4-3-3 هست، 4-2-3-1 4-3-3 هست، دو تا دفاع وسط میخوای، رفتی این همه دفاع وسط جمع کردی ولی یه دونه از اینا که مصدوم بشه مجبور بره تو سه دفاع، تا ژانویه این امسال نگرفته بودن دفاع وسط. بعد مشکل دیگه اینه که نمیشم ردشون کرد. خب بالاخره آرسنال هم تیمیه که باشگاهیه که خیلی مدیریتش دستشو باز نمیذاره برای خرید کردن، بعد کاملا اقتصادی نگاه کنن با برنامه، بعد خب اون ویج بیل رو نگاه میکنن، یه سری بازیکن دارن باید اینا رو آفلود کنن که بعد بتونن یه سری دیگر رو بگیرن و بعد متاسفانه نه تیم نتیجه میگیره نه اینا به صورت فردی خوب کار میکنن، در نتیجه نمیشن فروختشن. الان مثلا مصطفی، سوکراتیس،
اوزیل
اینا کسایی هن که حقوق میگیرن هیچ استفاده ای آنچنانی هم ندارن تو تیم و دیگه بالاخره یه جایی مربی مجبور میشه که دیگه بهشون بازی بده. حالا یه سری حرف هست که من اسم کنم که خروجی این فصل خیلی تایید کننده خواهد بود در اینکه چه بازیکنایی میگیره آرسنال، اگر بتونم که حالا تازه تو این وضعیت کرونا اینا هم که نمیدونم چه جوری میخوام بفروشن، ولی اگه بتونن چند تا خروجی داشته باشن شاید بتونن در نهایت یه سری مهره اضافه کنن دیگه، چون آرسنال الان یه دفعه وسط میخواد، هافبک بازیکن میخواد، چون فقط نمیتونه الان یکی از این دو تا ژاکا یا سبایوس مصدوم شه، به خصوص اگه سبایوس مصدوم شه، حالا مثلا ژاکا واسه اون پروفایل مشابهش توره راه هست میشه گذاشت، حالا با اون کیفیت نیست و اون اعتماد رو نمیشه بهش داشت، ولی سبایوس مصدوم شه اصلا معلوم نیست چی میشه تو اون خط میاد.
در این حال این بازیکن قرضیه، ببین خیلی
بده.
ببین تو یکی از ستونای خط میانی بازیکن قرضیه،
اونم که حالا اینطوری تمدید میکنن به امید اینکه یه مشکل دیگه هم اینه که مثلا میگن یه سرمایه، مثلا پارسال اومدن پپر رو خریدن، گفتم ما این سرمایه‌گذاری رو میکنیم به امید اینکه سهمیه چمپیونز لیگ بگیریم، مثلا بتونیم این پس سبایوس رو قطعی کنیم. خب مثلا مربی اومده بهشون برنامه داده گفته من اولویتم اینه که بتونم وینگر بگیرم که سرعت بریم تو ضد حمله بعد حالا مثلا چیزای دیگه اولویت بعدی گفتن خب باشه شما هزینه رو میذاریم برای خریدن پپه سبایوس و قرض میگیم فصل بعد. حالا دوباره این ریسکی کردن جواب نداده، سهمیه چمپیونز لیگ نگرفتن، دوباره بعد حالا احتمالاً چه میدونم اولویت مثلا یه پارتیو شدن پارتیو بگیرن یا شاید اصلا برن یه وینگر دیگه. من دوباره دارم حرفای زاها رو میشنم.
آره زاها هر الان من دوباره شنیدم زاها، حالا نمیدونم
چرا
میخوام باشه. من فکر میکنم میخواد لاکازت رو بده بره و اوبا رو بذاره وسط،
بیاره وسط
و زاها رو بیاره جای اوبای الان. آره من حدسم اینه، ولی هیچ توجیه دیگه ای نداره. یعنی تقریبا فکر میکنم تنها حالتی که آدم میخواد بره دنبال یه وینگر اینه که مطمئن باشه که نمیخواد با لاکازت بمونه.
تنها کورسوی امیدی که من دارم اینه که به مدل لیورپول نگاه کنی و اینکه اینو مثلا اولش هم تقریبا هم اون عکس معروفی که اولین ترکیبی که باش کلوپ رفت تو زمین رو نشون میدن، بعد آروم آروم شروع کردن عوض شدن. یه فصل هم که سهمیه یه مثلا یه نکته دیگه که این اف ای کاپ داشتم بود که من خیلی دوست داشتم، یعنی قهرمانی خیلی تاثیر داره تو این که هم اعتبار آرتتا میره بالاتر، همین که این که آقا این برنامه‌ای که این داره جا میفته برای بازیکن‌ها اعتماد میکنم به این که این مربی این برنامه‌ای که داره جواب میده، مدیریت اعتماد میکنه ممکنه بیشتر هواشو داشته باشن. ولی از اون طرف سهمیه لیگ اروپا گرفتم واقعا یه چیزیه که من اسم میکنم شاید اگه آرسنال یه فصل اروپا بازی نکنه کمک کنه به این که بتونه این تیم یکم بهتر جا بیفته. حالا از اون طرفم هم بحثه همون اتفاقی که برای کلوپ افتاد، یه فصل نرفتن اروپا این فرصت رو پیدا کرد که حالا یکم این که شما یه هفته وقت داری بجن که سه روز وقت داشته باشی این دریلا رو بچپونی تو مغز بازیکن رو بیشتر فرصت داری برای اینکه با اینا تمام.
یه فرق دیگه حالا آرسنال و لیورپول اون موقع اینه که واقعا لیورپول خریدای خوبی کرد، حالا چه شانسی چه چی. آره هر فصل بکن فرض کن شما صلاحو بخری مانه بخری، حالا کیتا که حالا هزار تو زرد عذاب دارن، ولی باز همچنان کیتا از همه به نظر من حالا تو مایه واقعا از سبایوس و اینا میتونه سرتر هم باشه تو شرایطی. الیسون بکر رو بخری، بعد فندایکو بخری، یعنی شما ناکن همین جوری اسم میبریم شد خودش 4 تا 5 تا بازیکنی که الان اصل تیم اونا هم دیگه. حالا بماند که یه ذره خوششانسی آوردن که الکساندر آرنولد خیلی خوب در اومد، این بار رابرتسون خیلی خفن شد، حالا اینا همه تاثیر مربی هم هست نمیگم نیست، ولی یه ذره شانس هم داشتن از این لحاظ. ولی همین حرفی هم که حالا باز برمیگردیم به این داستان که همون آرنولد و رابرتسون و اینا کنار فندایک و نمیدونم یه اعتماد به نفس که به الیسون بهشون میده تو دروازه و نمیدونم صلاح و میلنر و 4 تا آدم یه ذره کاراکتردار هستن. یا مثلا فرض کن شما فرمینیو که اون نوکه واقعا فصل این فصل نه ولی فصل پیش واقعا بهترین شماره 9 بود به نظر من، حالا با توجه به چیزی که کلوپ ازش می‌خواست دیگه، حالا اونقدرم گلزنیشو نگاه نکن، اون پرسی که می‌کرد، اون توپای دومی که می‌فرستاد برای مانه و واسه صلاح و غیره، و همچین چیزی نداره آرسنال. مثلا میگم اگر پپر بگیم یه دونه خوبش باشه که حالا من خیلی هم قبول ندارم، اگر امسال دوباره یه دونه آیکان نگیره که ستون باشه تقریبا دیگه اون فرصتشو از دست داده.
و آره و یا مثلا بازیکن تو کلاس اشل کوتینیو هم نداره که بتونی با قیمت بالا بفروشی و همون پوله رو استفاده کنی مثلا بری دوتا دیگه باش بخری، اونطوری هم نداره.
رو داریم دیگه
اونم که بازیکنایی هم که میخوایم بدیم برن هیچکی نمیخوادش. آرسنال دوست داره که اینا برن، فنرباخچه
هم نمیگیرتش، اصلا عجیبه
ویجبیلی که اون داره که برای مدیر فرم. من اینطوری هم که قبول 1/3 رو شما بدیم همون 5 میلیون هم ما سیف کنیم در سال
نهایه، مثل کاری که چیز کرد دیگه منچستر با سانچز کرد.
آره
از اینکه بالای 50% حقوقش رو منچستر میداد، ولی خب دیگه تا دادم به اینتر قبول کرد که بگیرتش.
و کاری که رئال میخواد با
ما هم نمیخوام، هر کاری تصمیم گرفتین با اوزیل بکنید به ما یاد بدید، ما هم کارو با بیل بکنید.
بیل هم خداییش خیلی خوب داره شیره آشکار رو میدونه،
فقط بره این فقط بره
خیلی جالبه، خیلی جالبه.
آره حالا من برازم تنها حالتی که میان باید خیلی خوشبین باشی باشیم با چاشنی خوشبین میشه، امیدوار بود
و شانس هم هست بابا. حالا ببین میگم دیگه مثلا فرض کن فصل دیگه، مثلا این فصل خب چلسی تا حدودی خوب بود، فصل دیگه نظر من خیلی بهتر از امسال خواهد بود، ولی از اون برم فکر کنم خود رضا هم موافق باشه، حالا نظر خودش هم میپرسیم که تو خودت فکر می‌کنی فصل بعد چلسی چطوره؟ باز خیلی راحت نمیشه گفت، چون هم مربی تقریبا جدیدیه، بازیکن‌ها همین که میگی هم ترکیبشون نمیشناسه، همین که حالا خریداشون هم تو مطمئن نیستی، برای همین حالا وضعیت یه تیم مثل آرسنال خیلی ربط پیدا میکنه که چلسی چطوره، تاتنهام چه اتفاقی براش خواهد افتاد،
آره
لستر چی میشه، ببین اصلا اینا خیلی به هم ربط دارن، ولی مثلا سیتی و لیورپول و اینا اصلا به کسی کاری نداره.
حالا مثلا این مقایسه لیورپول که کردی، من به نظر اصلا کلوپ رو نمیتونی با آرتتا مقایسه، کلوپی که اومد تو لیورپول رو اصلا نمیتونی با آرتتا مقایسه کنی، چون مربی بود که سابقه دوتا قهرمانی پشت سر یعنی داشت و اصلا کارش تیم ساختنه، یعنی کارش این دورتموند رفت تیم ساخت، تیم خفنی ساخت، لیورپول اومد تیم ساخت، یعنی میدونی که این کار است. مربی مثل آرتتا و لمپارد دارن تجربه کسب میکنن. باز به نظر ما حالا لمپارد سابقه سرمربیگریش بیشتر از آرتتا بود. یه چیزی که هست فصل بعدی، یعنی روندی که توی لیگ برتر داره پیش میره و برای من همین مثلا سوال آرسنال پرسیدم اینه که ببین الان منچستر یونایتد خیلی به چش نه، ولی فصل قبل 200 میلیون خرج کرد، یعنی هر سال دارن اینقدر خرج میکنن. من سیتی فکر کنم بالای 100 خورده خرج خط دفاعش کرد، خریدهای گنده باید بکنن که بتونن توی اون قضیه تاپ فور، یعنی انقدر رقابت سنگین میشه برای اون تاپ فور. تاتنهام فصل بعد قویم فکر کنم بیاد، یعنی مورینیو مربی نیست که مثلا بپذیره که آقا مثلا چنام دو سه تا بازیکن نخرن، همین الان هم صحبت ویلیان هست، نمیدونم تیمو دوچار تغییرات اساسی میکنه. چلسی هم اگه بخواد واقعا، حالا همین صحبت رو کردیم، چلسی این فصل شانس آورد که جزء تاپ فور بود، خیلی شانس گنده آورد با اینکه هیچ خریدی نکرد، با این کیفیت بازیکن‌ها تونست توی تاپ فور بمونه، به نظر شانس بزرگی و خیلی مهم بود. یعنی چلسی هم به نظر من فصل این پنجره نقل و انتقالات باید بالای 100 خورده خرج بکنه، باید یه دونه میگم دیگه مثل روز روشنه دیگه، یه دفعه وسط میخواد، یه دونه حالا فوروارد گرفتن، یه دونه هافبک
زیاد گرفتن،
آره، و باید خرج بکنن. یعنی و خب میدونیم باش این قضیه اینجا به نظر من جالب نیست و بازی برابری نیست که خب میدونیم یه باشگاه مثل آرسنال یا باشگاه مثل لستر توانایش ندارن مثل منچستر یونایتد رقابت بکنن، توانایش ندارن مثل سیتی رقابت بکنن و در نهایت همین فاکتور پول تعیین کننده میشه دیگه توی لیورپول. من فکر می‌کنم چلسی با توجه اینکه فصل قبل خرید نکرده سنگین میره توی مارکت، حالا باید ببینیم.
حالا من ببخشید حرفتون، ولی همین الانش هم واقعا من خیلی دوست دارم ببینم ترکیب حکیم زیاش و دوستمون ورنر رو پلیسیچ و اینا چی میشه. واقعا تیم خوبی میشه، حالا اگر دو تا دفاع بگیره، ولی نگیره دوباره.
آره و یعنی همین میخواستم ادامه صحبتام بگم که همین بازیکنایی که داره فصل بعد بهتر میشه، اینا رشد میکنن، اینا بازیکنایی بودن که سری میسن ماونت سابقه بازی تو لیگ برتر نداشت، این بازیکن بهتر میشه فصل بعد، تامی ابرامز بهتر میشه، اون حالا اگه اون جیمز رو نگه داره به نظر اون اینا بازیکنان که جای پیشرفت دارن، تیمیه که جای پیشرفت داره، برای همین من امیدوارم که حالا قهرمانی نه ولی میتونم دوباره به نظر من تو تاپ فور تموم بکنن. ولی خب این قضیه دفاع خیلی مهمه دیگه، حالا هر چقدر خط تهاجمیت سکسی باشه توی لیگ برتر در نهایت تیمی میبره که بلد دفاع بکنه.
من فهم خواستم بگم که همین که آبراموویچ امسال تابستون بالاخره تصمیم گرفت خرج کنه بعد مدت ها، دقیقا فکرم دلیلش همین بود دیگه، چون دید که اگه خرج نکنه پول نریزه تو باشگاه باش خواه عقب میفته و بعد اگر عقب بیفته دیگه برگردون دنش خیلی هزینش بیشتر
چرا
مدیر آرسنال رو نمیفهمم؟
من واقعا نمیدونم.
اونا دنبال پول اونطور نه، دنبال درآمدزایی ان از باشگاه.
چیز حالا
سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنه.
توی پرانتز بگم یه مقاله مثلا که داشتم نگاه می‌کردم، یکی از بخش اسپورت باستری جورنال یه مقاله‌ای دارم می‌نویسن، داشتم می‌نوشتم راجع به حالا اینکه حالا ورود پول توی فوتبال و اینا، وقتی که آرسنال یعنی آبراموویچ اومد چلسی رو بخره، اولین باشگاهی که رفت بخره تاتنهام بود، یعنی رفت تاتنهام بخره، بعد مثلا اینکه توی لیموزینش نشسته بود پنجره رو داد پایین رو دید تاتنهام، حالا شمال لندنه مثلا محله در به داغونی، گفت که اینجا که از مثلا محلای درب داغونه روسی هم بدتره، اینو نمیخوام. بعد بهش هم بعد رفت سراغ آرسنال، بعد بهش مثلا اینکه آمار غلط دادن که آرسنال فروشی نیست، ولی اون موقع آرسنال پایه بود که بفروشه و چلسی مثلا چویس سومش بود که اومد خرید من اینا. و الان هم که مثلا اینکه یک سهامش رو یه کمپانیت چه روسی همه اولیگارکی همه دیگه، مثلا یارو صاحب معدن طلاه
و یه پرومو اینا مال چیز بود دیگه، همین بود دیگه
باز پرومو. آره این ولی یه بیزنس دیگه شه دوستان، یه مثلا اینکه سهامش رو فروخته 40% سهام 1.5 بیلیون همچین رقمایی
استارتاپ دیگه اش.
آره
ولی فکر کنم این تیکه چیزو گفتی فقط واسه اینکه قهرمانی اینا رو چیز کنین دیگه، زهر کنین دیگه. اومده بود شما رو بخره ولی بهش آدرس غلط دادن و
اون رو شوگردنی ماشه.
آره شوگرد.
حالا برعکسش آرسنال شد شوگردنی یه سری آدم تو آمریکا که اینا پول در بیارن، فقط واسه شون اصلا مهم نیست.
نیست
واقعا، اصلا برایش مهم نیست، خیلی عجیبه.
خب بچه ها موقعی که ببندیم کم کم نه؟
تازگی. آره ما درد دلامو خیلی زیاد
تازه گرم شدیم. خب باش بگیم چی بگیم دیگه،
چی
گردی یکی شده بالاخره.
یه آماری داشتم میخونم، تورنتو بزرگترین شهر چیزای بی خودی که من میخونم آنلاین، تورنتو بیشترین آمار شوگردادی رو دنیا داره. آره ایو
حال فهمیدم کجا باید برم.
یه جوری میشمارم آمارگیری چه جوری.
آره از اون لازم داری که پولدار بشه علی جان.
نه نکته جالبه
تو طرفه حالا کار میکنه، حالا نیاز ندارم.
درسته
دیگه دوران
میتونی بری یه شوگردادی پیدا کنی اونجا برای خودت.
اکونومی داره سقوط میکنه و حال همه اونیوها رو باید مد نظر داشته باشی.
هیچ گزینه یا نباید از رو میز برداشت.
همون موقعی که گفتم برنامه رو ببندیم اگه بسته بودی منم
نه ادیت مجبور نبودی بکنم
به اینجا نمیرسیم.
آفشی گردنی
میدونی که صاحب آرسنال صاحب چند تا باشگاه است، به خصوص توی بیسبال هم
بله
تیم دارن دیگه.
اون جام همش دون با سهمیه این؟
نه
بسه سهمیهش سهمیه همون خوبه.
آره اوکی.
این صاحب آرسنال صاحب والمارت بود دیگه، اسمش چی بود؟
رونکه.
آره اینا مردم روی چی میگن کوپن غذا و اینا زندگی میکنن که یه وقت پول خرج نکنه به کارمندش پول بده. طبیعتا این روند تو آرسنال هم ادامه میده، نهایت برشون همین پول در آوردن مهمتره دیگه.
دقیقاً.
آقا یه سواله، حالا که یه سواله به نسبت بی رفت ولی رضا به مطیره دیار سر یه بحثی داریم بینه که تو هم میتونی خیلی خوب جواب بدی.
آشه بین... بی رفتم.
آره بین ساری و کنته به نظر تو اینو تا کدومش مربیه بهتری؟ جفتشون پشت سر هم مربیه تیمت بودم؟
کنته. من خیلی کنته بیشتر دوست دارم. من
میخوام بگم که ساری گفت اون کنته اصلا واضح کنته.
من ناپولی ساری رو خیلی دوست داشتم، به نظرم یکی از بهترین فوتبالر تو اروپا بازی میکردم، ولی در نهایت یه هر مربی باید یه در واقع یه بخش یه پرکتیکالیتی و یه ماکیاول بودن به نظر من خیلی مهمه توی مربیگری فوتبال و نتیجه گرای بودن، و اینا تو کنته میدیدی و من چلسی کنته رو خیلی دوست داشتم گل تو اوجش، ولی چلسی ساری اونقدر برای من شیرین نبود، جذاب نبود، با اینکه حالا یوروپا لیگ هم بردن، ولی چلسی کنته خیلی برام استخوندارتر بود. حتی یوونتوس کنته هم به نظرم تیم بهتری بود تا یوونتوس ساری.
100%
منم گفته بودم کنته.
بعدا این قسمت ویدیو رو استفاده میکنیم تو چت گروهی.
ببین بعضی مربی ها خیلی بستگی به نظر من بستگی به این داره که با چه تیمی هن، تو چه لیگی هن، و ساری یکی از اوناست، ولی بعضی مربی ها اینطور نیستن واقعا. هر جا میرن بالاخره اون میتونن اون کاری که میخوان رو بکنن یا اون سیگنچر رو دارن. کنته یکی از اوناست که اینطوری هست واقعا.
دقیقا
هم مثلا خب خیلی هم گفتن فقط توی دورتموند میتونه، ولی من نشون داد که اینطور نیست. کنته فوق العاده است به نظر من خیلی دوستش دارم.
خب
سوال بی ربطه بعدی.
سوال بی ربطه بعدی دیگه من ندارم سوال دیگه.
لامپارد جواب نده کی میارین فصل
بعد؟ اینم سوال نگیره.
اون جام نگیره، احتمالاً که جام نمیگیره، ولی فکر کنم فعلا اینا یه برنامه بلند مدتن، یعنی من فهم کنم چلسی حداقل یه 4-5 سالی با لامپارد میمونه به خاطر 3-4 سال.
جدی میگی؟
آره، به خاطر تغییرات استراکچرالی هم که توی باشگاه دادم، تغییرات ساختاری که دادم، مثلا آوردن پیتر چک، نشون میده که یه برنامه بلند مدتی دارن برای در واقع برای باشگاه، یعنی همون کاری که در واقع لیورپول با کلوب کرد. به نظر من به فرانک لامپارد زمان میدن، مگر اینکه حالا این ادوایزرهای دیوونه آبراموویچ دوباره بهش بگن آقا اینو اخراج کن یکی دیگه، دوباره گاسیدینگو بردار بیا. ولی من فهم کنم به لامپارد زمان میدن. حالا اگه فصل بعد توی تاپ فور باز دوباره تموم کنه و به نسبت عمل کردش توی چمپیونز لیگ، به نظرم جا داره هنوز. اونجا نیستیم که هنوز راجب جانشین راجبش فکر کنیم.
چه گفتی از زیباترین صحنه های فینال و ناراحتی چک بعد از سوت بازی بود؟ خیلی جیگرم حال اومد بعد اون کاری که فینال پارسال کرد. ببخشین اصولتونه ولی با ما خیلی بد کرد.
اسب تروژانمون بود.
آره، و اصلا منم گفتن که شو مدیر فلان چلسی قبل فینال اروپا انتر بودم میذاشتین بعدش.
آره خیلی بد بود.
آره
ازش هم خیلی بعید بود چون خیلی آدم حالا احتمالا اشتباه محاسباتی از لحاظ خیلی هم حالا نمیتونستن احتمالا پیش بینی کنن که فینال با چلسی خواهند بود، ولی اشتباه مطبوعاتی بیشتر اتفاق افتاد. ولی خب خیلی آدم محترمیه، خیلی آدم به نظر من با دیسیپلینی هم هست. خیلی عجیب بود، فکر کنم بیشتر بخاطر اینکه ازش توقع نداشتن این برای هوادارو سخت بود.
آره. سوال بی ربطه دیگه یادم اومد، مرتضی بیا برام راجع فن پرسی هم بگو. امروز دوباره اومد تو بی تی اس بود.
اصلا سوهان روح منه این بی تی اس بود. هر بازی که آرسنال داره فن پرسی میاره. من میگم که یعنی یه دونه دیگه یه دونه دیگه مثلا اون وقت فکر کنم جوکل نشونده بودن، فردیناند جوکل فن پرسی.
ایان رایت هم بود.
نه بی تی نه
ایان رایت توی استادیوم بود.
آره تو بیمار بی بی سی با گرید اینه که
آره بی بی سی بی بی سی باز آدم حسابی میارن، ولی خود بی تی اسپورت این دوتا رو من اینطوری بودم که چرا. خب واقعا هر بار که من رو بی تی زدم و نشستم بازی اف ای کاپ دیدم، نیمه نهایی هم نیمه نهایی سی تی آرسنال فردیناند برده بودم فن پرسی دیدم که هیچ دخلی ندارم به این دوتا باشه.
یه چیزی فقط اینم گفتی الان یادم اومد، این آرسنال ید طولایی دارین شما توی فروختن اسطوره‌هاتون به تیم‌ها. مثلا داشتم لیست خریدایی که مثلا چلسی خریده که چلسی از آرسنال کرده، اشلی کول فابرگاس. مثلا اشلی کول مثلا یکی از تاپ 3 مثلا دفاع چپایی بوده که حداقل تو لیگ برتر بازی کرده.
معلومه اون لج کردی بعدم کتاب نوشته تو خاطراتش داری برای گفته بود بارسا.
آره بعد حالا مثلا
سمیر نصری عزیزم
به آره
سمیر نصری رفت، نمیدونم همه رفت، یعنی فن پرسی که دیگه اصلش بود
داستان بود.
آقای که رفت تاتنهام گل زد خودش رو چیز کرد،
آدبایور. آره. اون دفاع کنارای سیتی مدت آرسنال بودن، کلیشی و سانی.
آنریه نمیخواین بگین پاشو رفت بارسا؟
آنری رفت یه آنری دیگه مستقیم نبود، رقیب مستقیم نبود، یه پیشرفتی بود براش، یعنی باشه که اصلا با حالت بدی نرفت، دوباره برگشت، دوباره گل زد. خیلی فرداش با مدلی که فن پرسی خیلی عجیب ترین به نظر من. از اون بر مثلا میای اون وریش هم مثلا ما سول کمپل رو گرفته بودیم، همیشه به این چیز بودیم که وای اینا میتونن اینجوری بازیکن جذب کنن. تو برمی‌داری به اصلی ترین رقیبت اینو میدی، بهترین بازیکنتو میدی میره. خیلی عجیب
مصاحبه‌ای که کرد.
حتی خرید ژیرو به نظر من چلسی باز برد کرد.
آره
توی خرید ژیرو، یعنی ژیرو فورواردیه که برات فست بین 15 تا 20 تا گل رو میزنه.
آره
یعنی به نظر من یه تعویض فوق‌العاده است، بازیکن تعویضی فوق‌العاده است. ولی الان تاش مثلا چرا کیار از چلسی خریدن؟
داوید لوئیس.
اینم خیلی عجیبه دیگه. این مشکل مثلا یه آدمی مثل، یعنی مربیگری هم هست دیگه، الان ژیرو میشینه مثل بچه آدم رو نیمکت چلسی، حالا الان نه ولی مثلا اول فصل عویز تیمی ابرامز هم بود، اوکی هم به نظر میرسه، ولی تو آرسنال طرف حاضر نیست بشینه. و واقعا یادمه که حالا شاید چون طولانی شده بود، ولی یادمه که این فصل آخری که بود واقعا نمیخواست بشینه رو نیمکت.
اینجا تلاشش کرد که ژامبیا بتونه بره ولی جور نشد.
ویلیام گالاس هم بهتون فروخت.
آره گالاس که بین تاتنهام و چلسی آرسنال بین همه آره دفاع وسط شما رو ده اونم اصلا واقع دلم تازه شد
کاپیتان هم شدی
آخ چه کاری بود کردی
مرتضا اصلا یا رفته
گالاس خیلی بد بود
یادت بیاد امروز قهرمان شدیم زیاد
دو تا دفاع وسط یکی اون بود ما انداختن یکیم سیلوستره که یونایتد
آره
خوشحال بود تو بود که نه تنها از دستش راحت شدم بلکه دارم به رقیب مستقیم
ولی واقعا اگه این یه نفر این برنامه رو مثلا 10 سال دیگه ببینه عمرم
میفهمه که
آرسنال قهرمان شده چلسی باخت مثلا
بازی رو بود
روزه آرسنال
نه آقا ما با همین وضعیت قهرمان شدیم
دمتون گرم
ولی دیگه واقعا بیاییم ببندیم برنامه رو آقا دیگه واقعا زخم بستر و اینا و دست در نکنید بچه ها هم رضا همه این تکی اومدید دمتون گرم آقا یه
ببخش پر هر
دیگه نه الان شهر میجوری من پاک کنم و دست همیشه من که تا اینجا به ما گوش دادید یا برنامه دید در نکنه اگه داریم توی یوتیوب میبینید حتما یادتون باشه که اون دگمه سابسکرایب رو بزنین سابسکرایب کنید که تعدادون بره بالا اتانمون پایین بعد
هر کی یه گوشه رو نشون بده
یه دکمه از بزنید سابسکرایب نوشته
زرد در نزن
سابسکرایب بزنید حتما و رادیو آف سایت و اپای پادکست هم پیگیری کنید حتما اونجا هم سابسکرایب کنید و از هر اپی گوش میدید کست باکس اپل پادکست نمیدونم هر جایی که گوش میدید و به وبسایت ما هم سر بزنید دمتون گرم خداحافظ تا هفته دیگه
مرسی
دمتون گرم بچه ها که اومدیم
مخلص